این رادیو فرداست.
صبح شما بخیر. در ساعت 8 به وقت ایران به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا گوش میکنید. خوش اومدید به برنامه ما. اگه تا الان با ما بودید یک ساعت برنامه داشتیم و حتما شنیدید، و اگه از حالا با ما هستید بهتون سلام میکنیم و صبح بخیر میگیم همراه با همه همکارانم توی صبحانه با خبر. آزاده اسدی هستم، نیم ساعت دیگه هم با شما همراه با بقیه همکارام با خبرها و گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی که دوستان تهیه کردن. بریم سراغ خبرها با حسن جعفری ببینیم خبرهای تازه چی داریم. صبح بخیر حسن.
صبح بخیر آزاده. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. بانک مرکزی هند با انتشار اطلاعیه اعلام کرد که از این پس نقل و انتقال ارز برای خرید نفت و گاز از ایران را انجام نخواهد داد. طبق اطلاعیه‌ای که اتحادیه پایاپای آسیایی ACU منتشر کرده، وارد کنندگان نفت و گاز از ایران باید در خارج از سیستم مالی ACU و با ارزهای معتبر بین المللی پول خرید نفت از ایران را پرداخت کنند. اما ویکیلیکس بر پایه سند تازه‌ای که در وبسایت ویکیلیکس منتشر شده، اسرائیل مسئول حمله سال 2007 به راکتور هسته‌ای سوریه شناخته شده است. در این سند که روز جمعه قسمت‌هایی از آن در یکی از روزنامه‌های اسرائیلی منتشر شد، اسرائیل در روز 6 سپتامبر 2007 حدود 3 سال پیش به راکتور هسته‌ای سوریه که به طور مخفیانه و به کمک کره شمالی ساخته شده بود حمله کرد. این حمله تنها چند هفته قبل از راه اندازی این راکتور اتفاق افتاده بود. اسرائیل هیچگاه مسئولیت این حمله را رسما تایید یا تکذیب نکرده است. در انفجاری که روز جمعه در ناحیه‌ای واقع در مرکز نیجریه روی داد، دست کم 8 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شدند. دلیل این انفجار تا کنون مشخص نشده است. به گفته پلیس نیجریه، منطقه‌ای که این انفجار در آن روی داده دارای سابقه وقوع درگیری‌های قومی است. مراسم مذهبی عشای ربانی شامگاه جمعه با حضور پاپ بندیکت 16 و هزاران تن از مسیحیان کاتولیک برگزار شد. رهبر کاتولیک‌های جهان در این مراسم که در مجاورت واتیکان برگزار می‌شد، برای تنبیه ظالمان جهان و برقراری روابط برادرانه واقعی میان مردم دعا کرد. قرار است پیام‌های پاپ به مناسبت روز کریسمس امروز منتشر شود. روز جمعه 15 کشور غرب آفریقا اعلام کردند که نماینده ویژه‌ای را برای اتمام حجت با رئیس جمهور سابق ساحل عاج به آن کشور می‌فرستند. درباره جزئیات آنچه در ساحل عاج می‌گذرد در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. و سرانجام اینکه یکی از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا با تایید گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره صدور مجوز ویژه برای شرکت‌های آمریکایی جهت معامله با ایران از این اقدام دولت آمریکا دفاع کرد. به گفته این مقام که نخواست نامش فاش شود، آمریکا در این حال که سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران اجرا می‌کند، برای اینکه به مردم ایران لطمه‌ای وارد نشود، اجازه می‌دهد مواد غذایی، دارو و دستگاه‌های پزشکی به ایران صادر شود. آزاده؟
متشکرم. حسن جعفری بود. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در صبحانه با خبر، اما کمتر از یک ساعت دیگه باز هم خبرهای تازه رو از همین جا میشنوید. باز هم اعدام. روز یک شنبه یک فعال سیاسی و دانشجوی کرد اعدام میشود. کوی دانشگاه تهران 18 ماه بعد از حمله. پرونده مربوط به ضرب و شتم دانشجویان در کوی دانشگاه به کجا رسید؟ هشدار یک مقام مسئول درباره نابودی تخت جمشید با کوچکترین زلزله. و موسیقی های روز ایران و جهان. اینها بخشایی هست که تو این 25 دقیقه باقی مونده از برنامه صبحانه با خبر ما میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر میشنوید. صالح نیکبخت، وکیل مدافع حبیب الله لطیفی، دانشجوی کرد و فعال حقوق بشر، اعلام کرده که حکم اعدام موکلش بهش ابلاغ شده و قرار این حکم روز یک شنبه آینده اجرا بشه. آقای لطیفی دانشجویی که 3 سال پیش بازداشت شده و بعد از انتقالش به زندان سنندج منتقل شده، به دست داشتن توی 2 بمب‌گذاری در سنندج و حمله به یک پاسگاه در کردستان متهم شده. حبیب الله لطیفی البته همه این اتهام‌ها رو توی دفاعیاتش رد کرده. سازمان عفو بین الملل روز جمعه با صدور یک بیانیه خواستار توقف روند اجرای حکم اعدام آقای لطیفی شده. جزئیات بیشتر رو از بهروز کارونی بشنویم.
حبیب الله لطیفی دانشجوی کرد در اول آبان ماه سال 1386 بازداشت و به زندان سنندج منتقل شد. اجلال قوامی سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان در مورد پرونده آقای لطیفی توضیح بیشتری می‌دهد.
پرونده حبیب الله لطیفی از همون ابتدا که چند نفری رو به اتهام ارتباط با گروه پژاک در سنندج دستگیر کردن، ایشون رو هم همون ابتدا گرفتن. با مدت تقریبا 5 ماه در بازداشتگاه امنیتی سنندج بودن، بعد از اون به زندان مرکزی سنندج انتقال داده شد. همون دادگاه بدوی در سنندج هم حکم اعدام ایشون رو صادر کرد. با اعتراض وکلای مدافع پرونده به تهران رفت، اما متاسفانه ما چند روز پیش از طریق وکیل ایشون جناب آقای نیکبخت خبردار شدیم که متاسفانه حکم اعدام ایشون از طریق شعبه اجرای احکام سنندج به وکیلشون ابلاغ شده و این هم قرار است روز یکشنبه به اجرا برآید.
بر اساس گزارش‌ها 3 اتهام توجه آقای لطیفی بوده است که شامل دست داشتن در انفجارهای صوتی در میدان آزادی سنندج در سال 1386، بمب‌گذاری در خودروی دادستان سنندج و نیز حمله به پاسگاهی در این شهر است. اما الهام لطیفی، خواهر این دانشجوی کرد، با رد اتهامات منتسب به برادرش میگوید:
این اصلا درست نیست. چون فقط دو فعالیت حقوق بشری داشتم، فقط در چارچوب NGO کار میکردم. نه از خیر از ما. فقط کار فرهنگی میکردم. فعال حقوق بشر بود.
هادی قایمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز درباره اتهاماتی که به آقای لطیفی وارد شده است میگوید:
دلایلی که برای اثبات این حکم اومده به عملیاتی برمیگرده که ایشان شدیداً تکذیب کرده هر گونه دخالت در این عملیات رو و هیچگاه دادگاه تلاش نکرده که شهادت ها و شواهدی رو که بر علیه ایشون هست به خودش یا وکیلش نشون بدن و تنها به سخنان نیروهای اطلاعاتی امنیتی تکیه کردند. ما این رو خیلی روند خطرناکی میبینیم در قبال منتقدان و فعالان سیاسی و اجتماعی که چنین جرمهایی بهشون منصوب بشه و بدون هیچ شواهد محکمی به اعدام محکوم بشن.
در ماهای اخیر گزارشهایی در مورد درخواستهای خانواده حبیب الله لطیفی برای عفو انتشار یافت که به نوشته بیانیه کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هنوز به آنها رسیدگی نشده است. در همین حال، آنطور که اجلال قوامی میگوید، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نیز سال گذشته خواستار عفو حبیب الله لطیفی و سایر زندانیان کرد محکوم به اعدام شده بود.
این خبر که منتشر شد در همین حد بود که طالبانی در یک سفر غیررسمی به تهران اومدن گویا برای معالجات پزشکی و دیداری هم که با مسئولان قوه قضایی و جمهوری اسلامی داشتن، این درخواست رو در یک فضای دوستانه مطرح کردند و منابع موثق در دفتر ریاست جمهوری عراق و همچنین دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در تهران این خبر درخواست رو تایید کردند، ولی اینکه بشه یک شکل رسمی و رسانه‌ای مطرح کرده نبوده. حتی این خبر منتشر شد که گویا طالبانی در همین خصوص هم یه نامه هم نوشتن و همین درخواست رو مطرح کردن در خصوص حبیب الله لطیفی و شیرکو معرفی.
با این حال مسئولان ایرانی تا کنون واکنش آشکاری به این درخواست نشان ندادند. در این میان کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با توصیف حکم اعدام علیه حبیب الله لطیفی به عنوان حکمی ناعادلانه خواستار لغو آن و نیز بازبینی پرونده توسط یک قاضی مستقل از نیروهای امنیتی شده است. هادی قایمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران:
ما قطعاً از همگان خواستیم که به اجرای این حکم اعتراض کنند و از این اعدام سیاسی جلوگیری کنند.
در این میان صدور حکم اعدام برای حبیب الله لطیفی با اعتراض سازمان عفو بین الملل نیز مواجه شده است. عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز جمعه انتشار یافت خواستار آن شد که مقام‌های ایرانی به سرعت روند اجرای حکم آقای لطیفی را متوقف کنند. در ماه‌های گذشته نیز شماری دیگری از زندانیان سیاسی کرد در ایران اعدام شدند که از جمله میتوان به فرزاد کمانگر و شیرین علم‌هولی اشاره کرد. اعدام این زندانیان اعتراض‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از ایران به همراه داشته است.
و یک کمی دور بشیم از این فضا، بریم سراغ آرش، همون خواننده‌ای که چندین آهنگ معروف رقص‌آور از اون وجود داره، همون که توی مسابقه ترانه‌های اروپا یوروویژن بین 10 رقیب همراه با خواننده آذری آیسل سوم شد، همون که توی سوئد زندگی میکنه و میخونه و ضبط میکنه، قراره ترانه مسابقات جهانی هندبال مردان در سوئد رو اجرا کنه. همین ترانه رو بشنوید، سربلند از آرش. آهنگ سربلند رو شنیدید از آرش، خواننده ایرانی مقیم سوئد که حتما باش آشنا هستید، در موسیقی های مختلفی خونده و ویدیو کلیپ های مختلفی که اجرا کرده. بعد از این موسیقی تند و شاد دوباره میریم سراغ یک موضوع، یک گزارش کاملا جدی. جمشید انصاری نماینده زنجان گفته که هیچ کمیته‌ای در مجلس برای پیگیری حمله سال گذشته به کوی دانشگاه تهران وجود نداره. حدود 18 ماه پیش نیروهای بسیجی و انتظامی در جریان نارامی‌های بعد از انتخابات سال 88 به کوی دانشگاه حمله کردند و دانشجویان معترض رو مورد ضرب و شتم خودشون قرار دادند. مراد ویسی از سرنوشت این پرونده گزارش میده.
18 ماه پیش و 2 روز پس از انتخابات ریاست جمهوری، هنگامی که به کوی دانشگاه تهران حمله شد، آیت الله خامنه ای این حمله را محکوم کرد و قول پیگیری و مجازات حمله کنندگان را داد.
اشاره کردید شما به مسائل کوی دانشگاه یا از این قبیل مسائلی که حالا کوی دانشگاه رو تکرار کردن، تخلفات یا حتی جنایاتی در خلال این حوادث از سوی نیروهای ناشناس انجام گرفته.
اما فیلم‌هایی که بعداً از این حمله منتشر شد نشان داد که برخلاف گفته آیت الله خامنه ای، این افراد نه تنها ناشناس نبوده، بلکه نیروهای بسیجی و یگان ویژه پلیس تهران به فرماندهی سرتیپ عزیز رجب‌زاده بودند. با این وجود آیت الله خامنه ای قول داده بود که این پرونده را پیگیری کند و عوامل حمله کننده به کوی دانشگاه را مجازات کنند.
این رو به طور قاطع بدونید با اینا برخورد خواهد شد. منتها کارا رو باید درست با دقت با مراقبت پیش برن. در کوی دانشگاه قطعا تخلفات بزرگی انجام گرفته، کارهای بدی انجام گرفته. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن، مجرمان رو پیدا کنن.
اما حالا 18 ماه از این سخنان آیت الله خامنه ای گذشته است و هنوز این پرونده به جایی نرسیده. اگرچه قوه قضاییه میگوید در دادگاهی غیرعلنی 27 نفر را به اتهام حمله به کوی دانشگاه محاکمه کرده است. با این وجود علی افشاری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که همکنون در امریکا ساکن است میگوید به این نوع دادگاه‌ها برای روشن شدن واقعیت نمیتوان امید و اعتماد داشت.
با توجه به اینکه روال این دادگاه‌ها به صورت غیرعلنی هست و اطلاعاتی از موضوعات مطرح در دادگاه یا مفاد رسیدگی عنوان نمیشه، امید چندانی هم نیست. و با توجه به شکل و روالی که دادگاه ها تا کنون طی کرده و اطلاع رسانی صورت نگرفته، اراده جدی برای مجازات متخلفین و از اون مهمتر مختومه شدن این نوع برخوردها در روال کاری دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور هست وجود نداره.
11 سال قبل نیست که دانشجویان ساکن در کوی دانشگاه مورد حمله افراد لباس شخصی قرار گرفتند. آیت الله خامنه ای گفت این حمله غیر قابل قبول است.
انسان دلش خون میشه از بعضی از این قضایی‌ها. برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن.
اما در سال 78 نیز که آیت الله خامنه ای قول پیگیری این پرونده را داد، در نهایت سطح مجازات حمله کنندگان به مسائلی نظیر دزدیده شدن ریش تراش و محکوم شدن برخی سربازان ساده ختم شد. حالا در شرایطی که معلوم شده حمله کنندگان به کوی دانشگاه اعضای بسیج و نیروهای ویژه پلیس بودند، آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید برخی نیروهای امنیتی همکاری لازم را در این پرونده با قوه قضاییه ندارند. اما این افرادی که مانع پیگیری جدی این پرونده میشوند چه کسانی هستند و چرا از چنین قدرتی برخوردارند؟ علی کشتگر فعال سیاسی در پاریس به این سوال چنین پاسخ میدهد.
این به سبب جناح بسیار تندرو به رهبری احمدی نژاد هست که طبیعتاً مسبب هم به نوعی مسئله تحریزت بوده و هم همین تخریب خوابگاه‌های دانشجویی، و آقای خامنه‌ای صلاح دیده که بپذیره که این پرونده به جریان بیفته و نشون بده که حکومت معتقد به قانون هست و به عدالت و به جامعه هم به نوعی اطمینان بده و به خصوص به جامعه دانشجویی و دانشگاهی‌ها که این پرونده پرونده به جریان افتاد و دیگه تکرار نمیشه فجایعی که در گذشته بود.
اما در نهایت حالا 18 ماه از حمله به کوی دانشگاه و 17 ماه از واقعه بازداشتگاه کهریزک گذشته است. باور برخی در ایران این است که این دو پرونده به دلیل اینکه پای بسیج و فرماندهان نیروی انتظامی و حتی قضاتی چون قاضی مرتضوی در میان است، در نهایت به جایی نخواهند رسید و در مقابل حکومت ایران برای نادرست خواندن این باور عمومی یک سال و نیم گذشته را از دست داده است.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، به صبحانه با خبر گوش میکنید از رادیو فردا در ساعت 8:18 صبح به وقت ایران و ما به شمال و جنوب و شرق و غرب ایران هم توی همین فرصت کوتاه سر میزنیم تا روزنامه ها و نشریات محلی رو بررسی کنیم و خبرهای روز رو براتون پیدا کنیم. به استان شما هم میاییم.
هر جایی که هستید رادیو فردا با شماست.
بازم بهت سلام و صبح بخیر میگیم شهرام رفیع‌زاده، برای خبرهای استانی با تو هستیم.
درود دوباره بر تو آزادی عزیز و منم در خدمت شما و شنوندگان صبحانه با خبر هستم.
بریم سراغ استان گیلان به عنوان اولین جایی که توی اخبار استانی میخوام بهش سر بزنیم. نماینده رشت در مورد بحران شدید کارگری در استان گیلان هشدار داده.
بله، آقای جبار کوچکی نژاد گفته که اغلب کارخانه های بزرگ استان گیلان در حال ورشکستگی یا در آستانه تعطیلی قرار دارن، مثل کارخانه های خاور، دخانیات، ایران پوپلین، ایران کنف، که اینا کارخانه های خیلی مهمی هستند در استان گیلان و بیشترین کارگرها در این کارخانه ها مشغول به کار بودند. ایشون گفته که در صورت اینکه دولت توجه نکنه و حمایت نکنه از این کارخانه ها برای مشکلات مالی که دچارش شدن، هر آن ممکنه تعطیل بشن و تعداد دیگه از کارگران جمع بیکاران اضافه بشن و این آثار خیلی نامطلوبی در سطح استان گیلان خواهد داشت.
در کنار این بحث‌های کارگری در شمال کشور، در جنوب بوشهر، امام جمعه بوشهر گفته که مردم بومی در تأسیسات نفت و گازی استخدام نمیشن و گفته که این آمارها اشکال داره. اینو برای ما توضیح بده، منظور امام جمعه بوشهر چیه؟
آقای غلام علی صفایی بوشهری که امام جمعه بوشهر هست، این چندمین بار هست که نسبت به عدم استخدام بومی ها در تأسیسات نفت و گازی که در بوشهر قرار داره اعتراض میکنه. دلیل اصلی اعتراضشون این هست که دولت و وزارت نفت مصوبه‌ای دارن مبنی بر این که میدانهای گازی مثل پارس جنوبی که در اصلویه بیشترش قرار داره، اونجا باید کارگران بوشهری رو استخدام بکنن در درجه اول که بومی هستن، اما این اقدام رو صورت نمیدن مدیران تأسیسات نفت و گاز و بیشتر از استانهای دیگه استخدام میکنن. ایشون گفته که آمارهایی که به ما میدن میگن که اینها بومی هستن، در حالی که این افرادی که استخدام شدن مال 5 استانی هستن که در اطراف بوشهر قرار دارن و اونها رو هم به عنوان بومی بوشهر به حساب میارن، اما بیکاری در خود بوشهر رو به افزایش هست.
و در استان هرمزگان گفته شده که آب آشامیدنی بندرعباس سبز شده. این خبر جالبیه.
بله، این خبر رو مدیر عامل آب منطقه‌ای هرمزگان هم تایید کرده، منتها ایشون گفته که دلیل این سبز شدن آب شرب مورد استفاده مردم قرار میگیره این بوده که شکوفایی جلبکی در دریاچه سد استقلال میناب که تامین کننده آب شهر بندرعباس هست صورت گرفته و اونجا ایشون گفته ما رفتیم کلور زدیم به آب و سعی کردیم که این جلبک ها رو از بین ببریم و این بقایاش در آب باقی مونده که به همین دلیل آب شرب مردم بندرعباس سبز شده.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده، روز خوبی داشته باشی شهرام.
منم متشکرم و امیدوارم که شما و شنوندگان صبحانه با خبر روز بسیار بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و اگه اهل موسیقی هستین و خبرای این بخش رو پیگیری میکنید، مشتری بخش آخر صبحانه با خبر هم باشید. آخرین اخبار موسیقی ایران و جهان رو از همینجا میشنوید. البته برای شنونده های ارمنی غیر از گیرگوری ها و برای شنونده های آسوری یا آشوری هم که جشن کریسمس رو در ایران برگزار میکنن، باید بگم که بد نیست حتما به این برنامه گوش کنن. صبح شنبه‌ت بخیر علی ناظمی در لندن.
صبح تو بخیر آزاده، امیدوارم که شنوندگانم که صبح خوبی شروع کرده باشن.
امروز خبرهای موسیقیمون رو در مورد تازه‌های موسیقی در ایران شروع کنیم. در مورد آلبوم‌های تازه‌ای که منتشر شده یا در دست انتشار هست برامون بگو.
آلبوم خیلی زیادی منتشر شده تو این چند روز گذشته تو ایران و البته خیلی هم اعلام کردن که آلبوم‌های در دست انتشار دارن. تو این وسط نشر ماهور اصلا پیشتازتر آلبوم قطر رو منتشر کرده که تکنوازی فریبا هدایتیه، دو قسمت هست، یه سریش اختصاص داره به موسیقی سنتی و بخش دومش تلفیقیه که ریشه تو موسیقی سنتی داره و یک آلبوم دیگه منتشر کرده این ناشر منتخبی از آثار بتهوون که سهیل ناصری تکنوازی پیانو کرده، نوازنده جوونه که زندگی خودش رو وقت آثار بتهوون کرده، نوازنده که بزرگ شده آمریکاست. غیر از اون آلبومایی منتشر شده که نشر هرمس آلبوم جور رو منتشر کرده، پوری ناظمی نوازنده تنبور این رو ساخته و موسیقیش تلفیق از موسیقی شرق و غرب، بادی نوشین آلبومیه که سروش ناشرشه، آهنگسازش هوشنگ فراهانی ولی آواز از سالار عقیلی و گروه چکاد اینو همراهی میکنن.
از ایران بریم به بریتانیا، در مورد موسیقی بشنویم که در مجله کیو که یکی از بزرگترین مجله های بریتانیایی در مورد موسیقی هست، بهترین آلبوم های 25 سال گذشته رو معرفی کرده.
دقیقاً آلبوم‌ها رو معرفی کرده و جالب اینجاست که آلبوم اوکی کامپیوتر از گروه رادیوهد بهترین آلبومی بوده که انتخاب شده. از این انتخاب رو خوانندگان این مجله انجام دادن و همشون به اتفاق رأی دادن به این آلبوم. گروه رادیوهد در ابتدای دهه 90 خیلی پر سر و صدا بود توی بریتانیا. اونا از گروهی چون نیروانا پیشی گرفتن توی این رده بندی، توی این انتخاب دوم شد و آلبوم گروه اویسیس، آلبوم معروفشون مورنینگ گلوری، سوم شد. خیلی جالب این انتخاب نشون میده که هنوز که هنوز سلیقه شنوندگان بریتانیایی جوریه که موسیقی فاخرتر رو ترجیح میدن. بعدم نیست که بشنویم از یکی از آهنگای آلبوم اوکی کامپیوتر.
باز هم میمونیم توی بریتانیا با آلبوم گروه دوران دوران که همین چند روز پیش در اومده و با استقبال بی سابقه ای هم روبرو شده.
دقیقا همون شده که میگه آزاده، اینا خیلی آلبوم به تازگی دادن ولی به سرعت تبدیل شدن به پرمخاطب ترین آلبوم دنیای مجازی. توی آمریکا، کانادا، بریتانیا و ایتالیا تبدیل به اولین آلبومی شدن که مردم تمایل دارن که اونا رو دانلود کنن. Immaculate dream made red and skin. I've been waiting for your sign with a home tattoo. Happy birthday to you, was created. دوران دوران در واقع در دهه 80 موج جدیدی رو به وجود آورد، خیلی موفق بود و هنوز بعد از 30 سال نشون میده که موفقه و نوجوانا رو به خودش کشونده. این واکنشی بوده که تمام منتقدین نشون دادنش و اونا همه اظهار داشتن که نسل جدید هم با این موسیقی این گروه همزاد پنداری میکنن. در واقع اسم این آلبوم هست اون چیزی که میخواین شما الانه و آلبومیه که پر از آهنگ بزرگه و تا اینجا توی آیتیونز در واقع دومین پر و فروشترین آلبومه.
امروز شنبه است، روز کریسمس که هم در خارج از ایران جشن گرفته میشه و هم در داخل ایران بین بخشی از مسیحیان. این چند روز ما در مورد آهنگ‌های مربوط به کریسمس هم حرف زدیم، اما آیا آهنگ‌های تازه هنوز نسبت به آهنگ‌های قدیمی تونستن جلو برن یا اینکه همچنان اون آهنگ‌های کلاسیک پرمشتری‌تر هستن؟
باید بگم که همچنان آهنگ‌های کلاسیک ها با استقبال بیشتری روبرون. طبق آماری که منتشر شده باید بدونیم که بیشتر آهنگی که دانلود شده تو فضای مجازی همچنان آهنگ لاست کریسمس، کریسمس گذشته از گروه رم به آهنگسازی جورج ماکل و به خوانندگی جورج ماکل. چنان همه تمایل دارن این آهنگو گوش بدن، همه جا همیشه این آهنگو آدم میشنوه و بوی کریسمس از این آهنگ بلند میشه و دوست دارم که این آهنگو یک بار دیگه گوش بدیم. ممکنه صدها بار همیشه گوش داده باشیم ولی همچنان شنیدنش میارزه.
اینم از خبرهای موسیقیایی و این آهنگ اخیر در مورد کریسمس به اسم کریسمس گذشته. به انتهای صبحانه با خبر میرسیم کم کم. اگه چیزی از دست دادید تو این یک ساعت و نیم و یا اینکه بخشی از اون رو شنیدید یا اینکه میخواید دوباره بشنوید یا بخونید، میتونید برید روی وبسایت ما radiofarda.com و اگه از ایران میخواید برید با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، برید از فیلتر شکن ما استفاده کنید، پرآواز.com. از اونجا میتونید در مبصر سایفون رو دانلود کنید و برای همیشه از شر فیلتر راحت بشید. خداحافظی میکنم با شما تا هفته صبح فردا، صبحانه با خبر در رادیو فردا.